سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: وظایف همسران با توجه به آیات قرآن کریم و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام. ایام فاطمیه سال 76، نوار شماره 7.
الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. قال الله تعالى في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اون مطلبی که در رابطه با اصلاح نظام خانوادگی و نقش یک خانواده سالم در ایجاد جامعه سالم ولو فشرده، ادامه بحث رو از آیه 21 سوره روم و آیه 34 سوره نساء که مورد بحث این 8 شبه است باز پی بگیریم. بحث این بود که خداوند می‌فرماید من از نفس خود شما مردها زن رو برای شما آفریدم. توضیح دادیم منظورش چیه؟ تا در کنار هم آرامش بیابید، بین شما مودت و رحمت حکم فرما باشه، تا در اثر این مودت و رحمت و این زندگی سالم خانوادگی زمینه برای اون سیر ارزنده‌ای که انسان موظف است سیر کند ایجاد بشه. خب از نظر آیه 34 سوره مبارکه نساء، برای اینکه ما بتوانیم یک جامعه ایدئال داشته باشیم که خانواده سالم باشد، خانواده سالم چیه؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. باید هر مهره ای در شؤون خانوادگی جایگاه خودش را بداند. با اون همه بحثایی که ولو مجمل بود داشتیم، روشن شد که مسئله قوام در مرد، تدبیر امور منزل، نظام زندگی رو برنامه ریزی کردن و روی اون روال صحیح زندگی قرار دادن، زن هم با توجه به اون کیفیت خلقتی که خدا به او قرار داده، محور منزل شدن، عاطفه و احساس و سرور و شادی محیط زندگی را فراهم کردن و در کنار هم بودن. عرض کردم که از نظر قرآن کریم خانواده سالم اون خانواده است با توجه به آیه 34 سوره نساء، به جنبه وجودی هر یک از اعضای خانواده توجه شود، جایگاه هر مهره را در جای خود بداند. مسئله قوام خانواده از آن مرد است، مسئولیت تدبیر و امور از آن مرد است، زن هم به عنوان مهره حساسی که کیفیت مهر و عاطفه و گرمی و صمیمیت اعضای خانواده را میتواند ایجاد کند. هرچه که این دو اصل را برای زن و شوهر از میان ببرد، مخل ایجاد آسایش محیط خانوادگی است، باید از میان برده شود. سوالی برخی از عزیزان مطرح کردن، جاش همینجاست که اگر شرایط اقتصادی ایجاب کند زن مجبور به کار باشد، آیا با این اصل منافات پیدا می کند؟ یا اگر زن وقتش را در بیرون از محیط منزل بخواهد سپری کند، آیا با این چه که قرآن بیان می‌دارد سازگاری دارد یا نه؟ اولا مسئله قوام بودن مرد به این معنی نیست که زن باید در محیط خانه به عنوان اسیر و برده زندانی باشد. اشتباه نشه، امشب انشاءالله به اندازه فرصت توضیح عرض خواهم کرد. مسئله این است که هر فردی وظیفه خود را بشناسد. جعل بینکم مودتا و رحمه، بینشون مودت و رحمت حاکم باشد، نه مسئله قلدری و ظلم و جور و استبداد رأی. اما اگر بنا شد در شرایطی قرار بگیرن که زن مجبور باشد واقعا به جهت کمک زندگی کار کند، نه فقها اشکال کرده نه از نظر آیه شریفه ما اینجا، خب فقها با توجه به آیه و روایات که بیان می‌فرمایند دلیلی بر این داریم که نه خیر، این زن از منزل خارج نخواهد نباید شود. بله، وظیفه نفقه از آن مرد است. این وظیفه ایست که بکوشد، تلاش کند، امکانات زندگی را فراهم کند تا زن با اون حساسیتی که از نظر وجود دارد، نیرویش صرف امور دیگر نشود، آسایش و آرامش لازم را برای وظائف خود داشته باشد. اما اگر شرایط ایجاب نکرد، از باب اضطرار، از باب نیاز و شرایط اجتماعی، این بحث دیگری است. بله، ممکن است واقعا از باب همکاری زن و شوهر با هم دیگه بخواهند یه همچه همکاری هایی هم داشته باشند. گاهی حتی مسئله به شکل دیگر بیان می شود. نیاز مالی مطرح نیست. زن زحماتی کشیده است، اطلاعاتی دارد، در رابطه با اون رشته و اون اطلاعاتش حتی نه از نظر مالی، از نظر معنوی، پرورشی، آموزشی، تربیتی میتواند ساعاتی را در خارج از منزل با حفظ ضوابط شرعی به تعلیم و تعلم و رشد افراد جامعه بپردازد. در این صورت چه؟ اگر با حقوق خانوادگی منافات پیدا نکند چه اشکالی دارد؟ کسی اشکال نکرده. حالا یه شاهد من از فزه خادمه حضرت زهرا امشب میخونم، خیلی زیبا و قشنگه. بعد از زندگی خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم عرض خواهم کرد. در رابطه با مرد اول من بگم، ببینید در این رابطه با زن از این جهت چه فرقی میکنه. یه مردی که یه زمان وظیفه شرعیش هست برای درآمد حلال خانوادگی کار کنه، خب باید بره کار کنه در برای زن و بچهش امکانات زندگی رو از مسیر حلال فراهم کنه. حالا الحمدلله امکاناتی دارد، اگر روزی 4 ساعت از منزل بیشتر خارج نشه زندگیش میگذره، بقیه وقت رو میتواند تو خونه باشه، میتونه از خونه خارج بشه، خدمت به خلق بکنه. خب خیلی هم عالیه، به مستمندان برسه، به فقرا برسه، به تعلیم مجانی برسه، به معالجه مجانی بپردازه. اگر این خدمات مرد که جنبه اقتصادی واجب زندگی ندارد، حتی جنبه دینی دارد، با رشد و تعلیم و تربیت و وظائف شرعی خانوادگیش منافات پیدا کرد، شرعاً میتواند این کار را بکند؟ نه. مرد، زن هم همچنین. قو انفسکم و اهلیکم نارا، دستور اینه. اول نص صریح قرآن کریم، اول به خودسازی باید بپردازیم، به کسانی که در محدوده خانوادگی ما و اهل بیت ما حساب میشوند وظیفه تربیتشون رو داریم، بعد وظیفه پرورش عامه مردم رو داریم. اگر یک مردی الان به کار خدمت به خلق میپردازد اما به وظیفه خانوادگی خود نمیپردازد، این شرعاً مجاز نیست. یه زمانی من در مقام تشبیه این گونه تشبیه کردم، بنده اول اذان صبح از خواب بیدار بشم تا طلوع آفتاب رو به قبله با وضو فقط قرآن بخوانم، 2 رکعت نماز صبح هم رو نخوانم. من قرآن خوندم، یه عبادته، اما 2 رکعت نمازم رو که وظیفه و تکلیف است انجام ندادم. من آدم خوبی نیستم، چون وظیفه‌م اون بوده. اگر من روزی 5 ساعت، 6 ساعت، 8 ساعت بیرون از محیط منزل خدمت به خلق کنم، به بندگان خدا که بسیارم ارزنده است، ولی با وظیفه خانوادگی من منافات پیدا کرد، من انسان خوبی هستم؟ نه. خب حالا راجب خانم‌هام هم اینطور. اگر بنا شد این خانم در رابطه با کمک اقتصادی همسر چاره ای ندارد رو شرایط اقتصادی، با هم توافق میکنن یه حسابی داره، نه از نظر اقتصادی شوهر میگه من تأمین میکنم. البته تو پرانتز اینم بگم، ممکنه تأمین زندگی باشه زیاد طلبی ها ما رو وادار کنه، اون یه بحث دیگری است. قانع بودن حساب دیگری داره، به حد نیاز اکتفا کردن حساب دیگری داره. با توجه به همه جوانب دارم عرض میکنم، اگر منهای جنبه اقتصادی یک خانمی الان میتواند خدمت به خلق بکنه، خب با هم توافق کنند، در صورتی که به شؤون زندگی لطمه نزند، خب این کار چه اشکالی داره؟ یک خانومی رو من سراغ دارم در این تهران، عالمه فاضله درس خونده متدینه، خود به کار تبلیغ دین میپرداخت، شوهرش هم مشغول تبلیغ دین بود. یه زمانی به جهت بچه کوچک داشتن، زن ساعاتی که برای خدمت دینی میرفت، مرد باید تو منزل مینشست بچه رو نگه داره. چند جلسه گذشت، این خانم به شوهرش گفت من احساس میکنم شرعاً مسئولم. گفتن چرا؟ گفت اون خدمتی که تو میکنی دامنش از خدمتی که من انجام میدم وسیع‌تره، من باعث میشم دامنه خدمت دینی با خانه نشستن تو مختصرتر بشه، لذا این رو خدا نمیپسنده، من تو خونه میشینم، تو برو این کار رو بکن. این بر مبنای تشخیص وظیفه است. اون مرد هم گفته بود چون زحمت کشیده این زن اطلاعاتی دارد، اگر الان تمام وقتش رو تو این خونه بنشینه، چهار کلمه مباحثه ای تعلیمی تعلمی نداشته باشه، به روحیش لطمه وارد میکنه. برای ایجاد آرامش روحی این زن باید این هماهنگی زندگی ایجاد بشه. این میشه مدیریت صحیح. اگر گفتیم مرد قوام است، باید قوام زندگی رو او به عهده بگیرد، آیا وظیفه مرد در ایجاد مدیریت چیه؟ مدیریت صحیح چیه؟ من در مدیریت های دیگه عرض بکنم، یه مدیر لایق یه اداره، یه مدرسه، یه دانشکده، یه استان، یه کشور، آیا لازمه یه مدیریت صحیح استبداد است؟ هیچ که قبول نداره. لازمیه مدیریت صحیح زورگویی است؟ هیچ که قبول نداره. لازمه مدیریت صحیح برای خود خواستن و دیگران را فدای خود کردن است؟ هیچ که قبول نداره. حالا از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام دو تیکه از نامه 53 نهج البلاغه که معروف است به فرمان مالک اشتر براتون میخونم. البته توجه دارم فرمان مالک اشتر سیستم مدیریت یک استان را امیرالمؤمنین برای استاندارش داره بیان میکنه، اما از نظر درس گرفتن به عنوان شیوه مدیریت و اعمال نحوه اداره امور که انسان میتونه درس بیاموزه. یه فرازی از این نامه 53 امیرالمؤمنین به مالک اشتر میفرمایند: و اشعر قلبک الرحمت للرعیه. مالک، داری میری تو اون منطقه، تو حاکم مردم باشی، مردم تحت پوشش تو قرار گرفتن، تو مدیرشون هستی، تو اداره کننده شون هستی، تو نظام بخششون هستی، دل تو باید از رحمت برای این مردم پر کنی و المحبت لهم و لطف بهم. باید خودت آماده کنی اگه میخوای یه مدیری باشی که من علی قبول دارم، قلبت مملو و از رحمت، محبت و لطف باشه. رحمت چگونه است؟ دادن، لطف کردن، حتی در جایی که لازم میشود گاهی ایثار کردن، این رحمت میطلبه. محبت، محبت چیه؟ حب بین محبوب و محبه. آیا محب واقعی محبوب را بر خود مقدم می‌دارد یا نمی‌دارد؟ محب واقعی محبوب را بر خودش مقدم می‌داره. اگر امیرالمؤمنین خود را خلیفه مسلمین می‌شناسد، به مالک اشتر میگوید زمانی امیر مردمید، مدیر مردمید که قلبتون از محبت برای مردم پر باشه، آیا امیرالمؤمنین در ایجاد آسایش و امکانات مردم رو بر خود مقدم داشت یا نداشت؟ یا حرف زد فقط؟ خب نگاه کنیم در سیرشون. یعنی یا امیرالمؤمنین میفرماید ای مالک، اگر میخوای اونجوری که من میخوام تو باشی، باید قلبت رو از رحمت، محبت و لطف در حق دیگران پر کنی، پر کنی دلت رو. خب الان مرد قوام است برای اعضای خانوادهش، یعنی مدیر شؤون زندگیه. یک، باید دلش رو از محبت و رحمت و لطف برای اعضای خانوادهش پر کنی. اگر نیست یک مدیر سالم نیست. ما نباید در فرهنگ دینی نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض بشیم. یه قسمتیش رو بگیریم، آقا قرآن گفته است الرجال قوامون علی النساء، خب اگر این قسمت رو گفته خب بقیه هم گفته. من بگم آقا قرآن گفته است لا اله خدایی نیست، قرآن گفته ولی این آیه است، اما الا الله دنبالش در آخه مگر الله. من لا اله الا لا اله رو بگیرم و خدا نیست دیگه، الا الله که گفتیم و وقت مشخص میشه. مرد مدیر منزله، مدیر در فرهنگ دینی. حالا ممکنه بگید آقا نهج البلاغه گفتی، اولا مگه نهج البلاغه مترجمان قرآن نیست؟ از قرآن هم رو براتون میخونم، قرآن هم همینو میگه، امیرالمؤمنین قرآن ناطقه، میفرماید ای مالک نسبت به این مردم دلتو از رحمت و محبت و لطف پر کن. ولا تكونن عليهم سبا انظاريا تقتنم اكلهم، نبادا خودتو مثل یه درنده ای که الان یه سبوی که الان به یک لقمه چرب و نربی رسیده میخواد اونو ببلعه، خیال کنی الان بر گرده یه عده مسلط شدی لقمه چرب و نربیه باید اینها رو ببلعی. خب حالا اگر این رو ما در شؤون خانوادگی هم به عنوان مدیر خانه برای مرد پیاده کنیم، نمیشه استنباط کرد، این قیاس نیست، این استحسان نیست، این سوژه گرفتن از بیان معصوم که مرد تصور نکنه الان این زن یه کنیزی است که خدام گفته باید مطیع شوهر باشه، در این اطاعت شوهرم هر چی میتونه بخواد ظلم کنه. این نیست مسئله لطف و رحمت، نکنه به عنوان یک لقمه چرب و نرب بخوای نگاه کنی. در فراز دیگر همین فرمان امیرالمؤمنین میفرماید و ایاک والمن علی رعیتک به احسانک او تزید فی ما کان من فعلک. الله اکبر، به خدا آدم اصلا آتش میگیره بی ظرافت ها و ریزکاری های مکتب ائمه علیهم السلام که دقت میکنه. میگه مالک خوب دقت بفرمایید، اول ترجمه شو دقت کنید و برداشت که میخوام بکنم، مبادا حواست باشه نکنه، وای بر تو نسبت به اونهایی که زیر دست تو هم داری احسان میکنی منت بگذاری. یعنی چی؟ یعنی احسان که باید بکنی، نه اینکه احسان بکنی ها. میگه نه خیر، کسی که بالا دست قرار گرفت باید به پایین دستشه. این بالا پایینی از ذره مقام معنوی نمیگم، اشتباه نشه، شبای قبل توضیح دادم، اون همه مقدمات رو چیدم تا معلوم بشه. یعنی الان مدیر است، رئیس است، مرؤوسه، الان مدیر کارمندشه، بابا حالا فعلا شما میخوای فرمان بدی مثلا به این مرؤوسه. میگه وظیفه اونی که در اون سمت قرار گرفته نسبت به اون وظیفش احسانه، اما حالا که احسان کردی نکنه منت سرش بگذاری. یعنی احسان با حق که فرق میکنه، احسان لطف اضافی است، بعد بالاترش هم میشه ایثار. یعنی یک زمان آقا بنده 10 تومان از شما قرض کردم، 10 تومان دارم به شما برمیگردونم، من به شما احسان کردم، من وظیفه‌مو انجام دادم، شما به من احسان کردید که به من قرض دادید. میگه احسان باید بکنه، اما حالا که احسان کرده منت نگذارا. یعنی بگه بله من باید این کار رو انجام میدادم. او تزید فی ما کان من فعلک، حالا نسبت به کارایی که داری انجام میدی خودتو بالاتر ندونی ها، بگی منم که این کارا از من برمیاد دارم انجام میدم، برو خدا رو شکر کن که به تو این امکانات داد بتونی انجام وظیفه کنی. خب حالا اگر مرد شما رو به خدا در یک شؤون زندگی خانوادگی، زن بگه من مرد رو به عنوان مدیر زندگیم قبول کردم، خدام گفته بس صالحات قانتات، زنهای صالحه باید مطیع باشن، او مطیع باشه، این طرف هم مرد بگه یک مسئولیتی رو شونه من اومده باید احسان کنم، باید دلم رو پر از لطف قرار بدم، باید رحمت رو تو زندگیم پیش بگیرم، باید لطف در حق زنان داشته باشم، اگر نباشد مدیر لایق نیست. بذارید از قرآن بگم، پیغمبر خدا مدیر جامعه از نظر خدا بود یا نبود؟ پیغمبر مدیر جامعه است، از طرف پروردگار معصوم است، با اون مقام عظمایی که پیغمبر داره. سوره آل عمران آیه 159 فبما رحمتن من الله لنت لهم ولو کنت فزن قلیز القلب لنفزو من حولک وعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت و توکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. عنایت بکنید، خدا میدونه عقیده مینه. همین یک آیه در قرآن، اگر ما به عنوان سوژه زندگیمون هر کسی که نسبت به بعضی وظیفه مدیریت داره اجرا کنه، دقیق، خیلی از مشکلات ما حل. میگه به خاطر اون رحمتی که خدا به تو کرده ای پیغمبر، تو لینی، تو نرمی، تو مدارا میکنی، تو خشونت نداری، تو خیلی با صمیمیت داری با مردم برخورد میکنی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه اخمات تو چشمت بود، نقل به معنا میکنم، غلیظ القلب بودی، سختگیر بودی، خشن بودی، تون بودی، عصبی بودی، لنفظ من حوله، کسی تحمل تو رو نداشت، فرار میکردن، ولش کن. پیغمبرا وحی به او میرسه، نمیگه اگه جاهل بودی از دورت پراکنده میشدن. یعنی با فرضی که تو عالم الهی هستی عنایت داشته باشی، عالم الهی هستی، خدا تو رو تعلیم داد، تو از مکتب خدا به وسیله وحی رسیدی به اون مقام عظما، اما از نظر رفتار، شیوه و کردار یک انسان خشن، تند، عصبی، مدیر اینچنانی نمیتواند مردم رو به گرد خودش جمع کنه. مدیر اینچنانی مردم رو از گرد خودش فراری میده. اون وقت چگونه مردم رو جذب میکنه؟ جنگ احد، خبر رسید پیغمبر شهید شد، کشته شد. جمعیت از مدینه سراسیمه به طرف احد می اومدن. یه وقت دیدن یک خانمی شتری داره، بند شتر رو گرفته، باری هم روی شتره. از این خانم پرسیدن از احد میای؟ بله. پیغمبر در چه حالی؟ گفت الحمدلله خیر است، پیغمبر حالش خوبه، هیچ مشکلی نیست. گفتن بار شتر چیه؟ گفت یکی جنازه شوهرمه، یکی جنازه برادرمه، یکی جنازه پسرمه که شهید شدن، دارم میارم تو مدینه برای دفن. یک زن، شوهرش، برادرش، پسرش رو داره میاره دفع کنه، چون پیغمبر سالمه میگه الحمدلله خیر، نگران نباشید. این رابطه محبتی است که دل رو خریده است، چیزی که در مکتب تشیع خدا یا تو رو به حقیقت امیر المؤمنین در قلب همه ما شیعیان روز افزون بگردان. حب علی و آل علی دشمنان رو داره ذلیل میکنه و خسته کرده. میگه چه کرده این علی و آل علی با دل این شیعیان؟ میدونید چه بودجه ای وهابیت الان تو دنیا صرف میکنه؟ من خوشبختانه حتی آمار بعضیشو میدونم، به دستمون رسیده است، از طریق سپاه صحابه، از پاکستان، تو مرز زاهدان، از افغانستان، که بتونه آقا مجالس روزه ابی عبدالله رو بشکنه. آخری عقده میگیره، خسته میشه، مسلسل میبرده سپاه به اصطلاح سین زنای روز عاشورا رو. هر سال مگه این کار نمیکنه؟ یعنی اونقدر دیگه عقده گلوش گرفته، میگه ها داریم دق میکنیم، چه کرده امام حسین، فاطمه زهرا باید، تا فاطمه میشه یه دفعه یه پارچه سیاه میشه، یه دفعه یه پارچه پرچما میاد بالا، بچه انقدری گریه میکنه، پیرمرد دلای خم شده. اینا حب دلا رو خریدن. دلو چی میخره؟ اون رابطه صمیمی واقعیت. زن و شوهر دل هم دیگه رو بخرید، نه اینکه فقط با طلا و جواهر ظاهرتون رو به هم دیگه جذب کنید. پیوند غریزی جسمانی نباشد، پیوند قلبی باشه. خدا داره به پیغمبرش میگه پیغمبر، تو در اثر این رحمتی که خدا به تو کرده، یعنی ما باید دعا کنیم، از خدا بخوایم که خدا ما رو لین قرار بده، خدا ما رو ملایم قرار بده، خدا ما رو خوش اخلاق قرار بده، خدا لطف کن بتونیم برخورد صمیمی داشته باشیم. با این برخورد صمیمی، با این زبان خوب، با این نوازش کردن، با این مهر و عاطفه نشون دادن، محیط زندگی میشه محیط گرم و صمیمانه. نه اینکه مرد از راه میرسه طلبکارانه وارد خانه بشود، این مدیر لایق نیست. مدیریت مال مرد، مفصل بحث کردم. پیغمبر مدیر را خدا میگوید با اون مقام عظمای نبوت و ولایت، اگر ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفظ من حولک واعف عنهم. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر، اینایی که تو مدیرشون هستی، معذرت میخوام، ببخشید، معذرت میخوام، نادان توشون هست، جاهل توشون هست، خطاکار توشون هست، گناهکار توشون هست. گانی که درس ادب و اخلاق از او خیلی آموختم، میفرمود مرحوم قوام، این مرد دلسوخته عالم عابد عارف برجسته 50 سال قبل تو یکی از کوچه های باریک تاریک جنوب شهر تهران آخر شب از منبر اومده بود عبور میکرد. پسر و دختر جوانی رو دید ظاهرا خلافی دارن مرتکب میشن. میتوانست داد بکشه، میتونست فریاد بزنه، میتونست فحش بده، میتونست توهین کنه. گفت آمد جلو، گفت که پسرم دخترم، فکر میکنم شما محرمی جا ندارید، حالا به یه تعبیری میخواد خونم رو در اختیار شما بگذارم. اینا دیدن یک آخون با عباب و امامی اینجوری توهینش کردن. گفت خب پس میخواین عبامو برای شما پهن کنم رد شم؟ یه دفعه زدن زیر گریه. آقا میشه ما توبه کنیم؟ گفت بله عزیزم، بیا بریم خونه. عوض کرد دوتا پسر دختر رو. این با چی؟ با یه ملاطفه. بله ما قبول داریم در نظام امر معروف و نهی از منکر و سیستم تعلیم و تربیتی یه جاهایی هم ممکنه خشونت لازم بشه، اما از ابتدا مبنا بر خشونته. وعفو عنها، اغماز کن. حالا لااقل در مدیریت منزل خانم خسته بوده، حالا تندی کرده خانم، امروز بچه ها، اینو صادقانه بگم، زن همه انتظارش اینه که خلقت زن اینه نازشو برای شوهرش بیاد، یه حقشه. حالا خسته شده روز از کار روزمره، از بچه داری، شوهر از راه رسیده، یه شکل نازش اینه که معذرت میخوام خواهرها بر من خورده نگیرن، خدا میدونه نمیخوام به عنوان نقص بگم، این تعبیری که به کار میبرم از روانشناسی دقیقه، این حق زن خودش برای شوهرش لوس کنه، شوهرم فوری چی بشه؟ عصبانی بشه، داد بکشه. وظیفه شوهر اینجا اگه مدیر خوبیش با ملاطفت برخورد کنه، با برخوردهای صمیمانه مواجه بشه. وعف و انهام، چشم بپوش و استغفر لهم، به برای اونها طلب آمرزش کن. چقدر زیباست، یعنی طرف اومده پیش پیغمبر، یه نمونه بگم چجوری، به این پیغمبر قلب رو نمیخره، این مدیری نمیشه که قرنها دلها رو بلرزونه و دشمن با همه نقشه نتونه بر او غلبه بکنه. پیغمبر رفته توی طائف، سنگ به حضرت زدن، پاشو مجروح کردن، پا زخمیه، الان خون داره میاد، تو شهرم راش نمیدن، به دیوار باقی بیرون شهر تکیه کرده خون پاشو پاک کنه. یه کارگری اومد پشت دیوار که اینا چرا این آقای غریبه رو سنگ میزنن، دید داره حرف میزنه، گوش کرد، دید داره میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، اللهم اغفر لقومی. خب من مدیر اینا، من سرپرست اینام، خدایا این قوم منو بیامرز، قوم من دارن سنگ میزنن ها. نمیگه خدا، پریشب یه عزیزی اینجا از من پرسید، نه یکی از خواهرها بودن، فرمودن یه خانم جلسه‌ای توی جلسه ای انتقاد کرده که اینا رو هم حواساتون جمع باشه، جلسات گوینده ها پای هر صحبتی نشینید، مطالب دقت کنید، خانم خورده گرفته که ناقه صالح را هی کردن پی کردن بلا نازل شد، حضرت زهرا را آزردن بلا نازل نشد، اما توجه به این نکته نداره که اگر اینو شما میخوای نقص بر حضرت زهرا بگیری، چرا پیشانی پیغمبر رو شکستن بلا نازل نشد، چرا دندان پیغمبر رو شکستن بلا نازل نشد. پیغمبر میگه من نفرین نمی کنم، رحمت للعالمین. امام حسین تو روز عاشورا میگه مردم هل من ناصر ینصرنی، اگر کسی نیست که مرا یاری کند دور شود صدای من به گوشش نرسه، کسی که ناله و درخواست و استغاثه امام معصوم رو بشنوه کمکش نکنه مستحق بلا میشه، من نمیخوام شما مستحق بلا بشید. اینا اینقدر لطف دارن در مقام تشبیه، خاک بر فرق من و تشبیه من، مرحله نازله 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 نازلش، بچه تو بغل مادر است، مادر داره شیر به او میده، او گاز میگیره مادر و مادر نوازشش میکنه، اینا اینقدر ما رو دوست دارن و لذا گریهشون برای ماست. این پیغمبری که پاش خون اومده داره الان مجروحه، میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، خدایا قوم مرا بیامرز، اینا نمیدونن. این کارگر اومد گویی عجب آدمیه، اونا میزنن این دعا میکنه، بعد بهش ایمان آورد. امیر المؤمنین هم نقل کرده، امام صادق هم نقل کرده، پیغمبر داشت از دنیا میرفت، فاطمه زهرا کنارش بود، در زدن، پیغمبر فرمود که دخترم این عزراییله که در میزنه، اجازه بده وارد بشه. زهرا سلام الله علیها اجازه داد، عزرائیل وارد شد. یا رسول الله، خدا سلام میرسونه و میگه هر چی میخوای بهت میدم، تو بهترین بنده من بودی، اجازه میدی جان تو بگیرم؟ پیغمبر فرمود بله، ولی کمی صبر کن. چشم. چرا؟ من بدونم، چون لحظاتی قبل جبرائیل آمد این پیام را آورد، گفت موقع کوچ کردنت از این دنیاست، هر چی بخوای بد میدیم. چی میخوای؟ گفت از او خواستم شفاعت امتم را، منتظرم جبرائیل برگرد. جبرائیل اومد گفت یا رسول الله، خدا فرمود شفاعت امت به دست تو، هر چی میخوای انجام بده انجام بده. فرمود عزرائیل حالا جانمو بگیر. اینا غمخوار امتن، اینا دوست میدارن، اینا هی میخوان دست ما رو بگیرن، ارشادمون کنن، هدایتمون کنن. لذا گاهی تو خواب ما میان، گاهی معجزه حرمهاشون نشون میده، گاهی تو توسلات یه چیزایی میشه آدم رو بیدار کنه. بابا قهر نکنید، اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا از این یار آشنا میگریزی؟ برادران جوونم، به شما به بزرگترا جسارت نمی کنم، به شما به عنوان چند سال از شما بزرگتر عرض می کنم، ما با داشتن یه همچو محبوبایی، یه همچو معشوقایی، یه همچو عزیزانی به کی عشق ببرزیم از اینا بالاتر؟ اون وقت کسی عاشق مجازی می شود که معشوق حقیقی نداشته باشه. ما یه همچو معشوقایی داریم، دل به اینا می بندیم. حالا تو زندگی خانوادگی، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، میگه پیغمبر مدیر مردمی، وعفو عنهم، بگذر و استغفر لهم، براشون طلب مغفرت کن. حالا اینو من بیارم تو زندگی خانوادگی، یه مردی ببینه زنش داره مثلا یک اشتباه بزرگی رو مرتکب میشه، داد میکشه، عصبی میشه، بخواد بگه خدایا خانممو دوست دارم، تو کمکش کن که آمرزیده بشه، نه اینکه یه داد بکشه سرش. این سیستم مدیریت رهیه. چرا ما اول از این راه ها وارد نشیم تا بتوانیم قلب را متمایل کنیم؟ و شاور هم فی الامر، پیغمبر چه احتیاجی به مشورت با مردم داره؟ خوب دقت بفرمایید، نظام مدیریتی اسلام رو احتمال میدم آب برام ضرر داره، عقل من نمیرسه. به یه پزشکی که صاحب نظره میگم اجازه میدید آب بنوشم یا نه؟ اگه بناس بنوشم چه مقدار؟ مشورته. پیغمبر اگه میخواد مشورت بکنه، آیا دلیل بر این است که بعضی از این مدعیان اسلام شناسی سر و صدام کردن، مقالاتشون هم خوندم، در جریانم هستم، خیلی هم لازم نمیدونم که وارد بشم، یه وقتی ممکنه به عنوان نقد این افکار وارد بحثم بشیم اگه لازم شد. از این آیات مثلا یه همچو برداشتایی میکنن، آ پیغمبرم یا انسان عادی مثل بقیه، خیلی جاها خدا گفته برو مشورت کن با مردم، نظرها رو جمع بندی کن. ادامه آیه رو نخونده کتاب، یا خونده میخواد عناد ببرزه. اینجا ببینید چی داره میگه قرآن، پیغمبری را که وحی به او میرسد، در اثر وحی و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یک کلمه گزافه و مبالغه و پوچ پیغمبر نداره، این چرا به مشورت نیاز داره که بیاد با من مشورت کنه؟ نه، میگه شخصیت بده به مردمت. لذا دنبالش ببین چی میگه، فاذا عزمت و توکل علی الله، وقتی خودت تصمیم گرفتی تکیه بر خدا کن، کارت انجام بده، اما مردم رو هم به حساب بیار، با اونام در میان بگذار. یعنی یه مدیر خوب اینه که شخصیت اعضای تحت مدیریت خودش رو رعایت کنه، اونا رو هم به حساب بیاره. حالا در شؤون خانوادگی مرد بگه نخیر، قرآن گفته است الرجال قوامون علی النساء، شما اصلا حق ندارید حرف بزنید، این که توهین به افراد در تحت مدیریته. یه مدیر در هر اداره‌ای بخواد با افرادش اینجوری عمل کنه، یا اون افراد میگن آقا ما استعفا میدیم تو این اداره نمیتونیم بمونیم، یا میسوزن و میسازن. آیا زن میتونه استعفا بده؟ استعفا میشه طلاق، خودش ضایعات و ضررها و گرفتاری‌های الی ماشاءالله داره که پیغمبر فرمود ابغض الشیء عندی الطلاق، مبغوزترین چیز از حلالها پیش من طلاقه. یا استعفا نخواد بده، باید بسوزه و بسازه. خانواده‌ای که با سوختن و ساختن باشه خانواده موفقی نیست. چرا؟ نظام مدیریت صحیح اعمال نشده. مدیر باید با محبت باشه، مدیر باید با رحمت باشه، مدیر باید با لطف باشه. این در آیه 159 سوره آل عمران. میخواستم از سوره فصلت هم یه آیه بخونم، وقت اجازه نمیده. اجازه بدید یه فرازی از فزه خادمه که عرض کردم بیان کنم، بگم از زهرا سلام الله علیها یه تیکه. امشب یه مقداری داره ظاهرا برنامه‌مون از روال عادیش خارج شد، طول بکشه، سعی میکنم اونجوری نشه که رو روال انجام بشه. ببینید، پس اگر یک مدیر بناست مدیر لایق باشه، بیاد مبنا رو بر صمیمیت و محبت قرار بده. مرد اگر قوام است نسبت به زن، به این معنی نیست که یعنی زن فقط به عنوان یک اسیر باشه، زن حس کنه که مورد محبت مرد هست. حالا اگر مردی بیاد به این کیفیت عمل کنه، من یه وقت با مثال اینجوری گفتم، گفتم یه پدری جوون 17 18 20 سالش رو جوون اومده میگه بابا جون من کت شلوار میخوام، پدر بگه زن یه مقداری مشکلات اقتصادی منو خسته کرده، گرفتاری دارم، بدهی دارم، کمی به من مهلت بده، من در اولین فرصتی که امکانات به دستم اومد برات کت شلوار خواهم خرید. این رابطه، رابطه محبتی صمیمانه است. بچه واقعا چند درصد احتمال داره خلاف اینی که عرض میکنم باشه؟ بگه باشه بابا جون، هیچ مسئله ای نیست انشالله. اگه میخوای منم کمک کنم یه چیزی برم کار کنم براتون، میگه نه لازم نیست شما دیگه کار کنی، فقط من گفتم اگر من نمیتونم الان برات کت شلوار بخرم، تحمل داشته باش، در شرایط لازم میگیرم. این رابطه دوستیه. حتی یه وقت بخواد بخره ممکنه بچه بگه نه. حالا اینو پدر گفت به جوونش، بابا جون نمیتونم بخرم. سه ماه گذشت، در این سه ماه دو دست کت شلوار برای خودش خرید، برای پدر، برای خودش. این جوون چی احساس میکنه؟ عجب. بابام از اون طرف میگه من ندارم. بابا تحمل کنی. از این طرف سه ماهه دو دست کت شلوار برای خودش خرید، معلومه فقط خودشو میخواد. مردی بیاید آسایش بیرون منزل برای خودش، گعده های دوستانه برای خودش، نشست های رفقای همسن سال برای خودش، مسافرت با دوستان همفکر برای خودش. خانومم تا میاد بگه آخه ما هم، میگه رجال قوامون علی النساء، خانم باید بچه داری کنه، تو خونه بشینه بچهش برسه. این زن در دلش میتونه محبت شوهر رو بپذیره؟ خب جبری که نیست. میگه آقا نمیره تو دلم، نمیره، چیکار کنم؟ محبت که تو دل نیومد، باید زندگی رو با سریشون به هم پیوند بدن. و حال این که میگه جعل بینکم مودتا و رحمه، من اینجا به عنوان یک خاطره عرض میکنم، مرحوم پدرم، خدا اموات همه شما و شیعیان رو رحمت بکنه، بچه بودم یادمه، معمولا ایشون مقید بود، میگفت میوه نوبری خیلی نخرید، صبر کنید وقتی که همه میتونن بخرن میخریم، یه مقدار مثلا زندگیمون معتدل باشه. یه وقت یادمه، من بچه بودم ولی یادم نمیبره، میوه نوبری خرید اومد تو خونه. مادرم از ایشون پرسید شما میوه نوبری نمیخریدید، چی شد؟ گفت امروز جای مهمون بودم، میوه نوبری آوردن، هر چه گفتم نمیخورم اصرار کردن، یه کمی خوردم، دیدم وجدانم اجازه نمیده من میوه نوبری خوردم بچه‌هام نخورده باشن، برای اونام گرفتم اومدم که یکم آرامش پیدا کنن. اینو ما تو خیلی زندگی ها دیدیم، برخورد کردیم. این فرهنگ دینیست که داره به ما میاموزه. مرد اگر میخواد مدیر باشه از نظر شؤون زندگی موفق دنیوی، خب ایناییست که بشر تو تجربه بهش رسیده، مافوق تجربه بشری، خدا داره اینجوری بیان میکنه به پیغمبرش، به اون عظمت پیغمبر، ولو کنت فظاً غلیظ القلب لن فظوا من حولک. حالا برای خستگیتون رو بگم، برم سراغ اون تیکه. در شرح حال انیشتین میخوندم، انیشتین خیلی خونسرد بوده. عملا اگر افراد یک همچه روحیاتی نداشته باشن، در خیلی شؤون نمیتونن موفق بشن. خانمش اتفاقا خیلی عصبانی بوده. یه روزی خانم با عصبانیت سر انیشتین داد میکشه، رشته افکار انیشتین پاره میشه، میاد تو حیات کمی قدم بزنه. خانم دید که نه، ایشون هیچ عصبانی نشد، عکس العمل تون نشون نداد. یه کاسه بزرگی که ظرفا رو توش شسته بود، آب ظرف شسته ها رو اومد از بالکن ریخت تو سر انیشتین. انیشتین هم سرش گرفت بالاتر، گفت طبیعی است بعد از رعد و برق بارون میاد، بعد از اون سر و صدا باید. خب حالا یه مقدار این رابطه، حالا من کاری ندارم انیشتین که نمیخوام دفاع از انیشتین بکنم، اما اینو در شرح حال هر کس ما بخونیم میگیم این ارزش داره، این حرف خوبه. برخورد محبت، اینو میشه صمیمانه و دوستانه حل کرد. تا اینکه شما کاسه آب ریختین، منم آجر برمیدارم، الان یک نمیدونم هندل اتومبیلم میگیرم و میام بالا. خیال کردی از رجال قوامون علی النساء؟ مگه زور جسمانی مرد چنین چنانه؟ این یک طرف قضیه است. بنابر صمیمیت، به خدا قسم، به خدا قسم برادران، خواهران، نه تنها در زندگی خانوادگی، اصلا بیام تو جامعه با محبت زندگی کنیم. یادم نمیره داشتم میرفتم دانشگاه شریف، کلاس داشتم، دیر شده بود، خیلی هم دلم شور میزد، یک ترافیک شدیدی تو خیابون آزادی بود که اتومبیلام میخکوب حرکت نمیکردن، یه اتومبیل پشت سر من، پشت سر هم بوق میزد به حدی که دیگه اعصابو خرد کرده بود. یک کمی اول من خب پشاره خسته شدم، تند شدم، یه دفعه به ذهنم یه چیزی زد، از ماشین پیاده شدم، ترمز دستی رو کشیدم چون اصلا حرکت نمیشد که، طبیعی بود. پیاده شدم اومدم به سمت راننده عقبی، خیال کرد ما اهل دعوایی، ما زورش هم نداریم، اینم داشت خودش آماده میکرد. من اومدم جلو گفتم سلام علیکم، خسته نباشید، من یه سوالی از استالی دارم. چه تعجب نگاه کرد، چیه؟ گفتم این که استالی بوق میزنید لابد میدونید من میتونم برم، منم کلاسم دیر شده، خیلی دلم شور میزنه، میشه بفرمایید چجوری برم که به کلاسم برسم؟ خندید گفت ببخشید من اعصابم ناراحته، منم اومدم تو ماشینم نشستم. خب حالا اگه آدم بتونه، حالا ما یه جا اینجوری کردیم و عصبانی هم هستیم، اشتباه نشه، بله، حالا یه جا ما توانستیم از شر شیطان فرار کنیم، خب نتیجهش هم دیدیم.
ما در شؤون زندگی چه خوب در نظام خانوادگی بیاییم مبنا رو بر عواطف، محبت، صمیمیت، دوستی قرار بدیم. اما این نکته رو اشاره کنم، این بدون معنی نیست. اگر زن میتواند در محدوده حتی بیرون از منزل خدمتی برای دین، برای خدا، برای اعضای خانواده انجام بدهد که با نظام مدیریت خانواده منافات پیدا نکند، انجام ندهد. یه تیکه از فزه بخونم، حالا ببینیم، ظاهرا نمیرسیم، حالا از زهرا رو امشب بخونم، عمری باشه میگذارم فردا شب. فزه خادمه میدونید از کسانی است که در بارگاه زهرا سلام الله علیها خیلی مقام پیدا کرده، مرحوم آیت الله کمپانی با اون عظمت. میگه مفتقر آمد آبروی از در او به هیچ سوی، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند. بله، فزه، فزه به یک درجه ای رسیده که جزء اسرای کربلاست. فزه خادمه حضرت زینب هم بود، وقتی که اسرا رو از کربلا به شام میبردن، یه شب اسر بچه ها از گرسنگی بیتابی میکردن، فزه به حضرت زینب عرض کرد بیبی جون اجازه میدید دعا کنم مائده آسمانی بیاد؟ این مقام رو داره. زینب سلام الله علیها عرض کرد فزه ساکت، اگه ما بخوایم که الان پر میکنیم عالم رو، ما مأموره به صبریم، باید صبر کنیم. خدا میخواد بگو، فزه اینم میدونه میخواد بگو مگو بشه، چهار نفر بشنون به ماها برسه. فزه میدونید در باب الصغیر دمشق دفنه، شام دفنه، چون خدمت حضرت زینب کرده، حضرت زینب هم که بعد تبعید کردن به شام، فزه از او دست بر نداشته، اومده اونجا، اونجا از دنیا رفته. فزه کسی است که جواب افراد رو با آیات قرآن میداد، انقدر قرآن رو مسلط بود، وقتی از اون مردی سوال میکرد یه آیه قرآن میخوند که با اون آیه جوابش داده بشه. حالا این فزه زن وقتی میبینه از حق باید دفاع کنه چیکار میکنه؟ این جمله رو حالا دقت این فراز رو دقت بفرمایید. در جلد 43 بهار صفحه 174 نقل میکند که یکی از مؤمنین صدر اسلام، یکی از به اصطلاح مسلمین، خرجت حاجاً الى بیت الله الحرام راجیاً لثواب الله رب العالمین، من به قصد حج خارج شدم که ثوابی گیرم بیاد. فبینما انا اطوف و اذا انا بجاریه سمرا، همینجور که داشتم طواف میکردم دیدم یک خانومیم مشغول طواف هست. وحیه تنادا به فصاحت منطقها وحیه تقول، یک بیان خیلی فصیح و دقیقی داره، همینجور داره طواف میکنه. ببینید زن در مکتب اسلام به کجا میرسه. اگه میگی من رجال قوامون علی النساء، نه یعنی زن تحقیر بشه، فزه است، داره طواف میکنه، در ضمن طواف با یک منطق رسایی داره میگه اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمزم والمقام والمشاعر العظام ورب محمد صلی الله علیه و سلم. خیر الانام صلی الله علیه و آله البررة الکرام ان تحشرنی مع ساداتی الطاهرین و ابنائهم الغر المحجلین المیامین. با یک صدای رسائی داره طواف میکنه زنی مثل فزه. دقت بفرمایید چی میخوام عرض بکنم، که با قرآن میخواد جواب بده، اما به گونه ایست که این مرد میگه من دارم میشنوم، داره میگه ای خدای کعبه و بیت الحرام، ای خدایی که این ارزش ها رو ایجاد کردی و زمزم و مقام و مشاعر عظام و پروردگار پیامبر بهترین خلق هستی، صلوات بر او، مرا محشور کن با بزرگان من، سادات من که طاهرین معصومین هستن و با ابنائشون که برجستگان عالمن. الا فشهدو یا جماعت الحجاج والمؤتمرین، آی برجستگان حجاج، پیر مرداسا نظرهاد نقل به معنا، بشنوید ان موالیه خیارت الاخیار، اون برجستگانی که مولای منن، من به اونها دل بستم، برجستگانن، و صفت الابرار برگزیدگان نیکن، و الذین علا قدرهم علی الاقدار، کسانی هم که خدا قدر اونها رو بر دیگران بالاتر برده، و ارتفع ذکرهم فی سائر الامصار، نام اونها رو خدا در کل عالم پخش کرده. قال ورقه ابن عبدالله فقلت یا جاریه، میگه برقات ابن عبدالله داشت طواف میکرد، دید این زن وقتی داره اونجوری دعا میکنه بعد میخواد همه بفهمن، میگه ای جمعیت حجاجی که داری طواف میکنید، بدانید اون مولایی که من برگزیدم برترین مولاست که خدا اینجوری قرارش داده. گفتم یا جاریه انی لاظنک من موالی اهل البیت، من گمان میکنم تو از دوستداران اهل بیتی که داری اینجوری به قول ما شعار میدی. فقالت، گفت بله. فقلت لها و من انت من موالیهم، از کجا این موالیان خودت؟ قالت، تو کی هستی که این موالیان تو داری میگی؟ قالت انا فزه، من فزه هستم امت فاطمه، من کنیز فاطمه هستم. سوال، اگر یک زن تربیت یافته مکتب زهرا سلام الله علیها احساس میکند در حال طواف باید از حق فاطمه و علی و بچه هاش دفاع کند، به این کیفیت در حال طواف شعار میدهد و مطلب رو بیان میکند، آیا فزه ای که با قرآن جواب میده اینگونی برخورد کنه؟ این نشون نمیده زن میتواند گاهی در بزنگاهایی اون چنان مطلب رو لااقل در مرحله اول تو محدوده خانواده خودش، بعد لازم شد تو جمع چرا خانمان نقش خودشونو در خانواده و فامیل کم میگیرن، بعدم لازم بشه در یک شرایطی مثل اینکه لازم شد حضرت زهرا سلام الله علیها بیاد خطبه بخونه، حضرت زینب کبری خطبه بخونه، اما لازم بشه در شرایطی که لازم باشه اون یه حساب دیگریه. ولی اینو ما داریم در سیره، حالا این مفصل دنبالش میگه و قلت لها، بهش گفتم مرحبا بک و اهلا و سهلا و لقد كنت مشتاقا الى كلامك و منطقك فاريد منك ساعه ان تجيبني من مساله اسالكه. میگه گفتم احسن بر تو، خدا جزای خیرت بده، به تعبیر من یه نفر پیدا شد سکوت و شکست، یه نفر پیدا شد جرأت پیدا کرد تو اطراف کعبه داد بزنه اهل البیت رو معرفی کنه، من از تو میخوام یه وقتی بذاری بیام پیشت چند تا مسئله دارم. فاذا انت فرقت من الطواف قفیلی عند سوق الطعام حتی اعطیتک و انت مصابه ماجوره و افترقنا. گفتم طواف تموم شد جلو بازار فلان بیست، من بیام سوالاتم از تو بپرسم. بعد میگه رفتم سوالاتو پرسیدم، فزم شروع کرد جواب دادن و به من یاد دادن. این شاگرد مکتب کیه؟ شاگرد مکتب زهرا سلام الله علیهاست. حالا زهرایی که دیگه وقت داره میگذره، من اجازه بدید انشالله فردا شب بحثمو تکمیل بکنم. زهرایی که پریشب یه قسمتی خوندم، وقتی حسنین دویدن اومدن توی مسجد، بابا متوجه شد، از حال رفت، آب به صورتش ریختن، به هوش آمد، وارد شد، دید فاطمه خابیده، پارچه را از روش کنار کشید. تا اینجا رو عرض کردم، حالا یه قسمتیشم حالا میخونم. اون زهرا بد چگونه هم مطلبی که داره با علی به عنوان وصیت بیان میکنه. اینم یک زن. فکشه و علی یونن وجه ها و ازا برغتن این در رأس ها و نظر فی ها و ازا فی ها. علی وارد شد، دید پارچه رو سر زهرا کشیده شده. و کشف علی یونن وجهها، علی این پارچه از رو صورت زهرا به کنار زد. فعضا به رقعتن، ببخشید، دید یه رقعه، یه نوشته ایه، اندر اعصا روی بغل سر زهرا سلام الله علیها. یعنی چی؟ یعنی زهرا الان که رو به قبله خودش رو کشونده میخواد از دنیا بره، یه نوشته ای رو بر سر خودش کنار سر خودش گذاشته. فعضا فیها، یه وقت علی نظاره کرد در رو، دید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم هازا موصیت بهی فاطمه بنت رسول الله. این اون چیزی است که فاطمه دختر رسول خدا میخواد وصیت کنه. و هی تشهد الله اله الا الله، او شهادت میده به این که خدایی جز خدای یکتا نیست. و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله، شهادت میدم که پیغمبر عبد خدا و رسول خداست. و ان الجنت حق و ان و النار حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها. من زهرا شهادت میدم بهشت و دوزخ حقا، اینا ساختگی نیست. ما وقتی داریم از این دنیا میریم، اگه یه کارایی کردیم بهشتی میشیم، اگه یه کارایی کردیم جهنمی میشیم. و ان الساعه آتیه، آخرت میرسه، داره میاد پیش رومونه، لا ریب فیها، شکی در قیامت نیستا، زندگی رو باید در رابطه با قیامت. و ان الله یبعث من القبور، و خداوند ما رو از قبرها برمی انگیزان خارج میکنه، ما رو تو قبر گذاشتن تمام نمیشه. یا علی انا فاطمه، علی جان، نشون میده نامه رو برای علی نوشته، من فاطمه هستم بنت رسول الله، من دختر پیغمبر بودم. زوجنی الله من که لأکون لکف دنیا و الاخره. علی جان خدا منو به ازدواج تو در آورد. ازدواج ما ازدواج خدایی بود، امر پروردگار بود من به عقد تو در بیام. لأکون لکف دنیا و الاخره، هم دنیا با تو بودم هم آخرت من باید با تو باشم. یعنی زهرا سلام الله علیها تو این وصیت داره نشون میده اگه دختر پیغمبرم، اگر پیغمبر بوسه بر دست من زده، اگه پیغمبر گفته فاطمه بوی بهشت میدهد، اگر پیغمبر گفته رضا و خشم خدا به رضا و خشم فاطمه است، همه این مقاماتی که من دارم، از علی دفاع کردم، شهید شدم، از این دنیا رفتم، من خودم و طلبکار از امام زمانم نمیدونم، وظیفم بود برای امام زمانم این کارا رو بکنم. لذا میگم علی جان من به عقد تو در اومدم، آخرتم من با تو باشم. حالا اگه من 4 کلمه برای دفاع امام زمانم حرف زدم، سهم امام زمان علیه السلام که وظیفه شرعی منو دادم، اگه دست شیعیان امام زمان رو به عنوان دوستی امام زمان گرفتم، چه منتی سر امام زمانم دارم که آقا من برای شما چنین کردم. زهرایی که تمام وجودشو برای امام زمانش داده، تو وصیت نامش میگه آخرتم، حالا به نقل به معنا به تعبیری، علی جون تو مقامت خیلی بالاست، اما بهشتم منو داشته باشی. بذارید آقای بهاری، ببخشید طول میکشین، سریع بگم. اما علی حالا چه میکنه؟ اینجا ادامه داره، سریع رد میشم. به منبری از نور فردای قیامت برپا میشه، منابع شیعه و سنی همه داره، پیغمبر بالای منبر میشینه، قیامت، باید جمعیت تکلیفشون معلوم بشه، جبرائیل میاد کلید دوزخ و بهشت رو میده به پیغمبر، یا رسول الله خدا میگه صاحب اختیاری، هر کاری میخوای بکنی بکن، تویی که امرو تشخیص میدی. پیغمبر میگه خدا همراهم، یارم، کمککارم، مدد کنندم، علی بوده، بی علی گامی بر نمیدارم. علی بیاد کلید دوزخ و بهشت رو میده به علی، علی ينهبه جنة قسیم النار والجنه وصی المست فا حقا امام الانس والجنه، کلید بهشت و دوزخ رو میدن به دست علی، علی چشمشو میدوزه به پیغمبر، یا رسول الله رکن زندگیم، یاورم، همراهم، غمخارم، ستون زندگیم زهرا بوده است، مگه بی زهرا من گامی بر میدارم؟ ندا از عرش الهی بر میخیزد، آی مردم مؤدب واستید، میخواد زهرا وارد قیامت بشه. زهرا وارد میشود، علی کلید دوزخ و بهشت رو میده به دست زهرا، زهرا جان تو صاحب اختیاری، تا وارد نشی وارد نمیشیم. اون وقت تو این حدیث امام صادق میگه والله مادرم زهرا، برمیگرده میگه خدا تا شیعیانم رو وارد نکنم من وارد نمیشم. اینها غمخوار زیر دستان خودشون به اون صورت. یا علی انا فاطمه، من دختر رسول خدا، زوجنی الله من که لأکون فی الدنیا والآخره، انت اولا بی من غیری. علی جون تو سزاوارتری برای من تا نسبت به دیگران که میخوام وصیتم رو بهت بکنم. حنتنی و قسلنی و کفنی باللیل و صل علی. علی جون شبانه منو غسل بده، شبانه منو کفن کن، شبانه منو دفن کن. ولا تعلم احدا، کسی رو آگاه نکن. و استودعک الله، دارم تو رو به خدا میسپرم، خدا حافظی میکنم. و اقرا علی ولدی السلام الی یوم القیامه، سلام منو به بچه هم تا روز قیامت برسان. بگو زهرا از دنیا رفت. فلما جن اللیل، وقتی که شب تاریک شد، قسلها علی و وضعها علی السریر، علی بدن زهرا رو غسل داد، روی تختی گذاشت. و قال للحسن، به امام حسن گفت ادع لی ابا ذر، برو ابو ذر رو برای من دعوت کن و بخوان و بیاد. فدعاه و حملاه الی المصلا، علی با ابو ذر دوتایی بدن زهرا را به مصلا آوردن. فصلا علیها، دوتایی نماز خوندن، صلا رکعتین، 2 رکعت نماز به جا آورد. و رفع یدیه الی السما فنادا، علی دستش رو به سوی آسمان بلند کرد و گفت هاذهی بنت نبیک فاطمه، خدا این دختر نبی تو فاطمه است. اخرجتها من الظلمات الی النور، تو فاطمه را از ظلمت دنیا خارج کردی به سوی نور عالم. برخی برداشت رشد میکنن و زیبا هم هست. یعنی در این دنیا فاطمه شناخته نشد، لیلت القدر از فاطمه. این وجود را به عالم نور که فرشتگان ملائکه مال جهان دیگر منتظرش هستن. فعضاعت الارض میلن فی میلن، میگه فرسنگ ها راه با این جمله علی روشن از نور شد. یه دفعه امیر المؤمنین بدن فاطمه رو حرکت داد که دفنش بکند. یک زمان شنید که صدایی داره میاد، فاطمه را به این سمت بیار. فحملو از سریر، علی سریر را، این تابوت را حمل کرد. الیها، به سوی اون صدایی که شنید. یه وقتی قبری باز شد، دستانی از قبر بالا آمد. و جلس علی على شفیر القبر، علی اومد کنار این قبر شکافته شده ای که با اون ندا آماده شده بود و دستها خارج شده بود، نشست. فقال یا ارض، گفت ای زمین، استودعتو که ودیعتی، ای امانتم رو دارم به تو می سپارم. هازهی بنت رسول الله فنودی منها، این دختر رسول خداست. یا وقت صدایی از توی قبر شنید، یا علی انا ارفق و بها منک، علی جان من به او از تو مهربانترم. علی دید صدای پیغمبره. اما اینجا حالا یه جمله ای من عرض کنم دیگه به فیض روزه برسید. آیا علی جان اگر پیغمبر گفت یا علی من به او از تو مهربان ترم، دست پیغمبر آمد بده تحویل خودم دخترم رو، آیا جا داشت این مطلب مطرح بشه؟ علی جان در شب عروسی هم من دست فاطمه رو تو دستت گذاشتم، اما پهلوش که شکسته نبود، اما صورتش که ورم کرده نبود، اما چشمان زهرا که سینی خورده نبود. ولی من تصور میکنم زهرا هم، اینا دیگه زبان حال است و قال نیست، زهرا هم در جواب گفته باشد بابا جون علی خیلی مظلوم و تنهاست، من که او رو گذاشتم آمدم. تصور من این است، یکی از سخت‌ترین شبهای علی در تاریخ زندگیش امشبه. چرا؟ چون تا دیشب، پریشب زهرا پیش علی بود. دیشب اگه زهرا از دنیا رفته، تا نیمه های شب علی هنوز با بدن زهرا داره راز و نیاز میکنه، داره دفنش میکنه. امشب وقتی غروب شد، تاریک شد مدینه، علی جای خالی زهرا را امشب در مدینه حس میکند و شاید سر به دیوار بگذارد و زبان حال علی این باشد: قنچه زندگیم برچی، قنچه سفره زندگیم برچیدن، قنچه نورسته ما برچیدن. حال بیمونس و یارم چه کنم، گره افتاده به کارم چه کنم. شب که تاریک شود محول من، عوض شم بسوزد دل من.
بی تو کبود سر دلم، به سینه پر نمی زند فاطمه جانم. بی تو کبود سر دلم، به سینه پر نمی زند. کسی به خانه علی حلقه به در نمی زند.